بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. تزکیه روح در حقیقت درمان روح از هر آفت و آسیب روانی است. درمان نیاز به شناخت بیماری ها و آسیب ها دارد از یک طرف، و شناخت داروی شفابخش دارد از طرف دیگر. به نیاز به معرفت کیفیت درمان به استعمال دارو دارد از طرف سوم، و بررسی تأثیر دارو در بیمار مورد نیاز است از طرف چهارم، و کیفیت انس به دریافت سلامت تدریجی هم معتبر است از طرف پنجم، و سایر اموری که در درمان معتبر هست. مسئله تهذیب و تزکیه روح هم به شرح زد. لذا سالکان این کوی که طبیبان بیماران دلن، در درجه اول انبیا و معصومین علیهم السلام، بعد علمای ربانی که وارثان راستین اونها هستند، این راه را رفتن و اطبای روحن، ملاحل را برای سیر و سلوک ذکر کرده که بخش از اونها گذشت و بعضی از اونها به خواست خدا بعداً مطرح می شود. یکی از وارثان این علوم محقق طوسی رضوان الله علیه است که علماً و عملاً شاگرد اهل بیت نبوت به اسمت صلوات الله و سلام و علیه و اجمعین است، و به نوبه خود طبیب این راه است و راهنمای این راه است و طبیب این بیماری ها. البته همانطوری که بر بحث های قبل به عرضتون رسید، سخنانیشون بی نقد نیست، اما پرثمر هست. باب سومی که ایشون در اوصاف الاشراف ذکر کرده اند، فصولی است که مشتمل بر معنای خلوت، معنای فکر، معنای خوف، معنای رجا، معنای صبر و لزوم اینها و مانند این است. یکی از اموری که سالک الله باید اون را تحصیل کند مسئله خلوت است و تنهایی. بحث در خلوت و تنهایی از چند جهت مورد بررسی است. این که احیانا گفته می شود فکر و ذکر و خلجو و سحر و خلوت و فکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، برای آن است که هر کدام از اینها یا در آفت زدائی سهمی دارد یا در تحصیل کمال مؤثره. گفتن فکر هست، خلوت هست، ذکر هست، کمخوری و گرسنگی و مانند آن هست، و کمخوابی و شب زنده‌داری و مانند آن. البته ترک کل روانی است. طولی که انسان گرسنه مستمر باشد یا بیخواب مستمر، این چنین نیست. پرخوری بد است و پرخوابی بد است. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به تمام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت یعنی ساکت بودن و کم حرف زدن و پرگویی نکردن. اینها نقش مؤثری دارد. یکی از اینها مسئله خلوت است. خلوت را باید شرح داد تا خلوت یک امر مثبت با انزوای مضمون اشتباه نشد. گاهی انسان به فکری که به این فکر که در سیر و سلوک است و مشغول ریاضت است از جامعه جدا می شود و از انجام فرائض و نوافل اجتماعی دور می ماند. تنها به عبادتهای فردی اهم و از فرائض و نوافل می پردازد. این کار روان است، زیرا قرآن کریم که خود را به عنوان شفا مطرح کرده است نه تنها داروست بلکه شفاست. فرمود و نزل من قرآن ما و شفا و رحمه، این شفا محض راه درمان را اینچنین ارائه می کند. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هرگز امت را رها نکن و جامعه را ترک نکن. ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مفهوم لولا تدلولا تدارکه و نعمت من ربی لنبذ فی العراء و هو مفهوم لولا ان تدارکه و نعمت من ربی لنبذ فی العراء و هو مفهوم. فرمود مانند سایر انبیا باش، این که فرمود وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی و مانند آن، یعنی به یاد این رهبران الهی باش و ادامه دهنده راهی باش که اونها اون راه را طی کرده اند. و مانند یونس نباش که پست و مسئولیت را ترک کرده است. ولا تکن که صاحب الحوت از نادا ربه و هو مکلوم، در حال کظم غیظ خدا را ندا داد و اگر نعمت ولایت شامل حال یونس علیه السلام نمی شد او از دل ماهی و از دریای تاریک به بیرون می آمد، به بیرون کشنده می شد، اما به مذموم، لکن مذموم نیست، ممدوح است و محمود، برای اینکه نعمت الهی شامل حال شد. ولی به هر تقدیر تو مانند او نباش. او چند لحظه‌ای پوست را ترک کرد و در متن جامعه حضور نداشت. ولا تکن که صاحب الحوت، بنابراین خلوت به معنای اعراض از جامعه و انزوای از وظیفه اجتماعی مذموم است، نه محمود و ممدو. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که برای این که ذات اقدس اله خلوت را خوب شرح بدهد، همون به این که شما شب زنده‌داری را فراموش نکنید، برای این که روز کار فراوان دارید. چون روز کار فراوان دارید، مشاغل زیاد شما را به خود جذب می کند، به فکر تنهایی و خلوت نیست. فرمود این لکه فی النهار صبحا طویلا، این ناشعت اللیله هی اشد و اطن و اقوام قیلا، سهرها را دریاب و شب زنده داری فراموشت نشود، برای اینکه روز کارهای فراوان داری. این کارهای فراوان کارهای شناور است و تو به منزله یک سباح و قواسی هستی که در مسائل اجتماعی قوتوری به شنا می کنی. شناوری با تنهایی سازگار نیست. انسان شناور که دارد خودش از این دریای ناپیدا کران عبور می کند و سایر همراهان را به همراه خود می برد، و اگر کسی به کام دریا فرو رفته و دارد غرق می شود، این جهد کند که بگیرد غریق را. به هرم این سباحت و شناوری شاغل فکری اوست. فرمود این لکه فی النهار صبحا طویلا، در روز تو کارهای شناوری زیاد داری ولی شب آرامی مزاحمی نداری، لذا ناشعه لیل و نشعه لیل یا اشد و وطن و اقوام و قیلا، یعنی پایگاه محکم و سخن مستحکم در سحرها میسر است. لذا خلوت را قرآن کریم امضا کرده است برای اینکه انسان پایگاه خوبی داشته باشد و سخن خوبی بگوید، باید آرام باشد. وقتی سخن خوب میشنود که سخن خوب گفت بگوید، وقتی حرف خوب دریافت میکند که حرف نزند و آرام باشد، مستمع خوبی باشد. وقتی مستمع خوبی است که حرفی از غیر نشنود، خواه از درون خواه از بیرون. بنابراین قرآن کریم مسئله سکوت و آرامش و تنهایی را به عنوان یک مرحله از مراحل سیر و سلوک لازم دانسته است. گرچه بدن در شب بهتر می آرمد، فرمود به جعلن اللیل لباسا یا جعلن نومکم سباتا، ما خواب را برای آرامش بدن شما قرار دادیم. سبات با سین یعنی آرامش و سکون، اما نسبت به عقل به فکر این سبات آرامش بد است، این خواب بد است. در بیانات از تعمیر صلوات الله و سلام علیه آمده است: نعوذ بالله من سبات العقل، ما به خدا پناه میبریم از این که عقل بخوابد. خوابیدن بدن نعمت است، به خدا این را به عنوان آیت ذکر کرده است که جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و مانند. اما خوابیدن عقل نعمت و عذاب است که امیر المؤمنین علیه السلام میگوید خود ما به خدا پناه میبریم از این که عقل بخوابد. بنابراین شب برای خوابیدن بدن است و آرامش بدن و بیدار شدن عقل. لذا رؤیاهای صادق و صالح در عالم خواب نصیب کسانی میشود که فقط بدنشون میخوابد نه جانشون. و همین گروه در سحرها برمیخیزند به شب زنده‌داری را به عنوان سنت الهی میپذیرند. از این آیه کریمه که فرمود ان لک فی النهار صبحا طویلا، دو مطلب استفاده میشود. یکی این که لزوم شرکت در مجامع اجتماعی و کارها اجتماعی، دوم این که به نحو شنا کردن که انسان به همه جا برسد. یک وقت کسی وارد یک استخری می شود، در یک گوشه استخر می آرمد، او فقط خودش را خنک کرده است، ولی اگر شنا بکند و حرکت بکند دیگران را هم از غرق نجات می دهد. فرمود تو در روز کارهای فراوان داری، هم کار داری هم کار فراوان. ان لک فی النهار صبحا، اونم طویل. مأموری سؤالات مردم را جواب بدی، چون یتلو علیهم آیاته بیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یا فحکم بین الناس بما اراک الله و مانند آن. همه جزء برنامه های رسمی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما شب، اون هم آخر شب که فرصت مناسبی است، بهترین وقت است برای خلوت کردن، یعنی بدون مزاحم فیض را از خدا دریافت کردن. این هم یک مطلب. همین مسئله شب زنده داری است که در سوره مبارکه اسراء از او و عظمت یاد شده است که بین در لیل تهجد به نافله لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. وقتی انسان به مقام محمود میرسد که در کمال آرامش با خدا سخن میگوید، خدایی که به غیر او گفته نمیشود یا الله، سبحان من لا یقال لغیره یا الله، سبحان من لا یقال لغیره یا خالق، سبحان من لا یقال لغیره یا رازق یا شافی یا کافی. او منزه است از این که به غیر او بگوین خدا، به غیر او بگوین خالق، رازق، شافی، حسیب، کافی به مانند. بنابراین اثر شب زنده داری که در حقیقت خلوت با خداست، نیل به مقام محمود است. به قرآن کریم مسئله خلوت را به این معنا تبیین می کند که در این حال که با دیگری هستی و با دیگرانی و شناوری، در کار باطل اینها شرکت نکن. به این شناوری در مسائل اجتماعی و شؤون جامعه تو را به خود مشغول نکند که یک کولواری از مسئله خاطرات را به همراه داشته باشید تا شب هنگام نماز اینها مزاحم تو باشند. همواره سبقه الهی به مردم بده و از مردم سبقه طبیعی نپذیر. رهبران الهی رنگ می دهند بدون اینکه رنگ بپذیرند. گاهی ممکن است انسان در مسائل اجتماعی تومت جامعه به سر ببرد، اما در این حال که رنگ می دهد رنگ هم بپذیرد. خاطرات روز او را اونچنان مشغول می کند که وقتی شب هنگام سحر بر می خیزد با یک تلی از خاطرات دارد با خدا سخن می گوید. قهرن نماز شبشن مثل نماز روز پر خاطره است. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مأمور بود در متن جامعه زندگی کند، موظف بود که من احسن من الله سبغه، سبغه الله و من احسن من الله سبغه، این رنگ را به مردم بدهد و از مردم لونی نگیرد و رنگی نپذیرد. زهر که رنگ تعلق یا تعین پذیرد آزاد باشد. لذا ذات اقدس اله اون شناوری روزش را تشکیه کرد، فرمود به این که با مردم باش اما وحجرهم حجرا جمیلا، قهر نکن، ترک نکن، از خلق و خوی اینها فاصله بگیر، ولی از تلاوت و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت و امثال و ذالک فاصله نگیر. و ذر الذین اتخذوا دینهم هزوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا، اونهایی که حرف در اونها اثر نمی کند، نشستن و برخاستن با اونها زیان بار است، اونها را رها کن، کارهای اونها را هم ترک بکن. اونها که دینشون را به بازیچه گرفتن، به دنیای نیرنگ باز اونها را به فریب سرگرم کرده است، اونها را رها کن. و در الذین اتخذوا دینهم هزوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا، این در حقیقت خلوت کردن است. یعنی در این حال که در متن جامعه به سر میبرد، چیزی را از امور دنیایی به دل راه نمیدهد. در بخش دیگر قرآن کریم فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو خدا و دیگران را در کارشون رها کن، اونا در گرداب طبیعت دارن غرق می شوند. وقتی حرف تو را نشنیدن لیحده که من حلک انوگینه دامنگیرشون می شود، اونها را رها کن. تا آخرین لحظه به فکر درمان نجات اونها باش، ولی اگر اونها گوش به حرف منادی غیب و نجات بخش نشدن، اونها را رها کن. این در حقیقت خلوت کردن است، یعنی در بین مردم بودن ولی با مردم نبودن است، یعنی با خواسته های مردم هماهنگ نشدن است، با امیال و اغراض مردم هماهنگ نشدن است. قول الله هم ذرهم فی خوضهم یلعبون. در بخش دیگر فرمود به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، اگر دیدی گروهی در کنار هم جمع شدن و در باره آیات الهی و بددهنی مشغولن و بدزبانی مشغولن و بدگویی و یا و سرائی و بیهود و گویی و مانند اون سرگردن، اونها را رها کن تا وارد مطلب دیگر بشنن. اگر وارد مطلب دیگر شدن، شرکت شما در جمع اونها مجاز است. این آیات نشون میدهد که وجود اون وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اسوه سالکان کوی حق است، موظف است که در مسجد جامعه سر ببرد، اما از رذایل اخلاقی منزوی باشد، نه از خلق خدا، و از خدمت به خلق خدا انزوا حاصل نکند، بلکه از دنیا منزوی باشد. انزوای از چیزی که انسان را از خدا باز می دارد فضیلت است، وگرنه خدمت به خلق خدا برای تأمین رضای خدا این عبادت است و انزوای از این مضمون. بنابراین خلوت از نظر قرآن کریم هم دو است. اما چرا خلوت ممدوح است؟ برای اینکه قرآن چند ندا از طرف خدا به گوش بشر میرسانه به ابلاغ میکنه. اول ندای خود خداست که مستقیما خدا ندا دارد، گاه به عنوان یا ایها الناس، گاه به عنوان یا ایها الذین آمنو، گاه به عنوان یا بنی آدم. اینا ندای الهی، ندای الهی نظیر ندای منادیان عادی نیست. یک لحظه این ندا حاصل شده باشد بعد تمام شده باشد، دائما این صدا به گوش میرسد. بعد هم ندای فرشتگان است که فرشتگان ندا میدن. این که در بعضی از نصوص آمده است که خداوند هر فرشتگان مخصوصی را مأمور کرد که هر روز بگوید ای بنی آدم لدو للموت و ابنو للخرابی، که در بعضی از روایات آمده است ناظر به همین قسمت است. یعنی فرشتگان هستند که به مردم میگوید مردم زاد و ولد داشته باشید ولی پایانش مرگ است. میدانید اون چرا که تولید میکنید مردنی است. ساخت و ساز حق است ولی می دانید اون چرا می سازید ویران می شود. یه چیزی را بسازید که ویران شدنی نباشد. این ندای فرشته هاست. خیلی از نداها را در روایات به فرشته ها نسبت می دهند. منادی سوم انبیا و اولیا هستند که اونها ندا دادند. خداوند به انبیا مخصوصا بود به مبارک پیغمبر علیه السلام فرمود قول تعالو اتل علیکم ما حرم علیکم ربکم و مانند آن. یعنی خدا به پیغمبرش فرمود به مردم ندا بده بگو، نظیر این که به پیغمبر فرمود و از زنف ناس بالحجی اتو برجالت، به ابراهیم خلیل فرمود از زنف ناس بالحج، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اذان و من الله و رسوله که ان الله بری اون من المشرکین و رسوله، اذان و من الله اعلان اومیست تو اعلام بکن مردم. اینها نداهاست، ندای فطرت از یک سوی، ندای برهان و عقل از سوی دیگر. اینها نداهایی است که مستقیماً و غیر مستقیم به الله ارتباط دارد و این نداها همواره هست. گوشی که بخواهد مستمع این ندا باشد باید در یک جای آرامی قرار بگیرد که حرفها در اونجا فراوان نباشد. هنگام ازدحام و هنگام پیدایش امواج و پیدایش اصوات گوناگون شنیدن ندای حق دشوار است، مگر کسانی که صدای آشنا را خوب بفهمند. چون روز صداها زیاد است لذا شنیدن این نداها دشوار است. گفتن شما مقداری آرام بگیرید، خلوت کنید که این ندا را بشنوید. معنای خلوت کردن این است که این مزاحمت ها را برطرف کنید. اگر این مزاحمت ها برطرف شد فیض خدا یقینا ظهور و حضور دارد. برای خلوت کردن گاهی انسان از جامعه فاصله می گیرد، اون وقتی که مأموریت ندارد یا مأموریت دارد ولی برنامه را تقسیم می‌کند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سالی چند روز قبل از نبوت و بعثت در کوه حرا فاصله می گرفت و اونجا سرگرم عبادت تقریبا جز مرتفع‌ترین کوههای اطراف مکه است که بر مکه اشراف دارد و کاملا کعبه تحت اشراف کسی است که به بالای اون کوه رفت. وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود هر سال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در کوه حرا مجاور بود، فقط من می دیدم به دیگران نمی دیدم. کان مجاور و کل سنت این به حرا. و بعضی هم نقل کردن این کوه حرا رفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سال شروع شد که علی ابن ابی طالب به دنیا آمد. قبل از اون به حرا نمی رفت برای عبادت. همون طوری که میلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون عام الفیل نقشی داشت و کعبه را از گزند ابرهه حفظ کرد، میلاد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم یه برکتی است که از همون برکت میتوانه کوه حرا رفتن پیغمبر را ذکر کرد. یا کوه حرا رفتن پیغمبر باعث شد که در اون سال علی ابن ابی طالب به دنیا آمد، یا هر دوی اینها مسبوق به یک علتن، معلول یک سببن که اون عامل دیگر فائق باعث شد که پیغمبر کوه حرا رفتن را انتخاب بکند و همون سال علی ابن ابی طالب به دنیا بیاید. علی حال اینها جز اتفاقات محض نیست. این مال قبل از نبوت. بعد از رسالت سالی چند روز در آخر ماه مبارک رمضان اعتکاف میکردن، البته از همه شؤون اجتماعی جدا نبودن ولی برخی از شؤون را ترک میکردن. سحرها هم که موظف بودن برخیزن. وقتی انسان خلوت کرد صدای منادی غیب را میشنود. گرچه این بخش پایانی سوره آل عمران برای همه در همه شرایط قابل عمل کردن هست، ولی گفتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام شب زنده‌داری برخواستن از سحر این بخش پایانی سوره آل عمران را قرائت می‌کرد. و برای کسانی که پیغمبر تأثیر دارن و شب زنده دارن، برای اونها هم شایسته است که اونها هم این چند آیه را، این پنج آیه را قبل از نماز شب قرائت بکنن. اون این است که حضرت نگاه به مجموعه آسمان و زمین میکرد، میگه این آیات میکن این دفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک ما خلقت هذا باطلا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت و نار الظالمین من الانصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربه فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتها وما للظالمين من انصار كقبل است بعد ربنا وآتنا وبعثنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اونجا که دارد ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، باید طوری باشد که انسان در سحرها صدای ندای الهی را بشنود، خواه ندای الله را، خواه ندای ملائکت الله را، خواه ندای رسول الله را صلوات الله و سلام علیه. انسان در سحر بهتر میتواند بگوید ربنا اننا سمعنا مرادیا ینادی للایمان آمنوا بربکم فآمنوا، گرچه در همه حالات میگوید، در روز هم میگوید، در شب هم میگوید، در اول شب میگوید، ولی در پایان شب این ندا را میشنود و میگوید. ساعت کرده خاصیت شب زنده داری است. بنابراین انسان در این مواقع خلوت میکنه. معنای خلوت کردن هم عبارت از این است که هر گونه مزاحم شاغلی زدوده بشود، شاغل زدائی بشود. شاغل هم متعدد است، اما در سه چهار بخش قابل خلاصه کردن است. بخش اول شواغل حسی است. انسان چیزهایی را که می‌بیند، اون دیدنی ها او را به خود مشغول می‌کند، یا آهنگ های جاذبه‌دار را که می‌شنود، اون صوت ها و آهنگ ها و نغمه ها او را به خود جذب می‌کند، یا بوی خوبی را که استشمام می کند اون بویدنی ها او را جذب می کند و یا روی فرش نرمی که نشسته است این نرمی او را جذب می کند یا غذای ملایم و لذیذی که تناول می کند این گوارایی اون غذا او را به خود جذب می کند بالاخره از راه زائقه یا شامله یا لامسه یا باصره یا سامعه به مانند اون مجذوب می شود ولی در خلوت این چنین نیست یعنی در سحر این چنین نیست این شواغل حسی کم است بسیار کم است یا کنترل شده است بخش دیگر شواغل خیالی و فهمی است که امور ادراکی هم تحریکی خاطرات فراوانی از خیال انسان می گذرد که تصورات زیادی است احیانا تصدیقاتی را هم به همراه دارد یا اگر تصدیق نباشد همون تصورات است خیالات مجموعه تصورات است که قضیه نیست در قضیه قضیه ظهور می کند ولی تصدیق او را همراهی نمی کند این هم قسم دو قسم سوم کارهای تحریکی است که قوای شهری و قضوی به عهده دارد اون تمنیات، اون آرزوها، اون امیدها و مانند ها یا میخواهد از راه صحیح به چیزهای حلال دست بیاورد یا میخواهد از راه ناصحیح به چیزهای باطل راه پیدا کند امید این که بر رقیب پیروز بشود قهری که نسبت به دشمن دارد کین توزی که دارد سعی میکند که در محدوده قوه شهوت و غضب نسبت به دشمن خودش تمنی زوال داشته باشد حسد و امثال ذالک اینا جزء همین این بخش است یک کارهای تحریکی است یا امیدوار است به درجات برتر برسد در حقیقت بازگشتش به این است که انتکون امتون هی اربان امه یا اینکه رقبا را از صحنه بیرون کند هر کسی در هر کاری چند رقیب دارد میخواد اونها را از صحنه بیرون کند خود برتر باشد اینا همه آفات و آسیبی است که در جان ما رخته میکنند اینا بخش سوم اگر کسی توانست از شواغل حسی نجات پیدا کند و از شواغل خیالی و وهمی رهایی یابد و از موانع و شواغل شهوت و غضب و مانند اون رهایی یابد و اگر رقیبی دارد برای او و خود طلب خیر و مغفرت بکند نه تنها حسادت نه حسود نباشد بلکه برای خیر خود و رقیب خود خیر طلب بکند چون خیر که تمام شدنی نیست اونگاه نوبت به بخش چهارم میرسد و اون است که اندیشه ها و افکاری که در او هست گاهی سرگرم حل مسائل علمی است حل مسائل علمی خوب هست اما برای خود یه وقت دارد مخصوصا علم غیر نافع علم غیر نافع عبادت نیست انسان سرگرم حل مسائل غیر علمی است در حین نماز یا حین قرائت قرآن یا حین ذکر و مانند آن میبینید کولواری از اندیشه ها و افکاری که از خود یا سایر دانشمندان فراهم کرده است بر پشت دوش فکر و اندیشه است اینها هم شاغل چهارم اگر چون که از این شواغل چهارگان و مانند این رهایی پیدا کرد اونگاه قدرت فکر پیدا میکنه که فکر را اگر ذات اقدس اله توفیق داد باید در نوبت بعد مطرح بکنید اگر چون که این صحنه خالی بود ذات اقدس اله که هر لحظه به دل می نگرد این صحنه را مستعدی فیض می رسند اونگاه سالک کوی الهی از این فیض بهره می برد چیزی را می فهمد که او را آرام می کند چیزی که مایه اضطراب است از اون نجات پیدا می کند به چیزی دل می بندد که موندنی است و چیزی که رفتنی است او را رها می کند چون رفتنی انسان را رها می کند و تنها می گذارد و انسان را به اندوه فراقش مبتلا می کند چه بهتر که انسان او را قبل از اینکه انسان را ترک میکند، انسان او را ترک میکند. دوست نگرفتن بهتر از آن است که انسان دوست بیوفا بگیرد که روز او را ترک بکند و به غم فراقش مبتلا بسازد. لذا در بخشهای فراوان از خطبه های معصومی علیهم السلام آمده است: ارفضوا هذه الدنيا تاركت لكم قبل ان يترككم او تترككم. فرمود قبل از اینکه این دنیا شما را ترک کند، شما او را ترک کنید. بگذارید او به غم مبتلا بشود، نه شما غمگین باشید. چون چیزی که رفتنی است اگر کسی به او دل بست، این متعلق علاقه را از دست میدهد، این علاقه میماند و در نتیجه ماهی رنجوری او خواهد. بنابراین خلوت که یکی از منازل یا وظائف سائران و سالکان کوی اله است، جنبه رفع مانع دارد. چون او که دائم الفضل علی الفریه است، مرتب دارد نور میدهد. او که نور سماوات و الارض است، اگر کسی غبار رو بیکرد نور میتابد. و بهترین نور همون فکر است که به دنبالش ذکر و شکر را به همراه دارد، که البته این هم در نوبتهای بعد خاص به خدا مطرح میشود. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حالت را داشته. و برای اینکه انسان در این حال که تو متن جامع هست سرگرمی فراهم نکند که سحر دامنگیرش بشود، گفتن کار را در حد ضرورت و لزوم انجام بدید. کاری که انجام بدهید یا واجب باشد یا مستحب. وارد هر کار که می شوید بگوید ربه ادخل می مفرسه بریم و اخرجی مخرجسه. گرچه در زیر این آیه احادیثی احیانا هست که مسئله ورودی در دنیا و خروج از دنیا یا ورودی در برزخ و خروج از برزخ را ذکر کردن، لاشه اینها تطبیق است نه تفسیر. انسان باید طوری باشد که در هر کاری که وارد می شود باید خدایا به نام تو صادقانه وارد می شود، و از هر کاری که بیرون می آید عرض بکند خالصانه از این کار رحم بر بستم، یعنی با دست پر و نهیری از این کار بیرون آمدن. هرگز کار حرام یا مکروه را انسان نمیتواند بود ربه ادخلی مدخلسه، که اینکه کار حرام و مکروه پایان ساده و خالص ندارد تا بگوید به اخرجی مخرجسه. هر کاری که انسان وارد میشود باید بتواند بود بسم الله الرحمن الرحیم. این کار یا واجب است یا مستحب. این گفتن هنگام ورود کار و آغاز عمل نام خدا فراموشتون نشود، یعنی این نام خدا کلید واجب و مستحب است. هرگز کار حرام و مکروه را که نمی شود به نام خدا انجام داد. اینها گوشه از آثار خلوت است که زمینه را برای فکر فراهم می کند. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق درک این معارف را و عمل به این طریق را به همه ما مرحمت بکند. ما را جزء علمای ربانی قرار میدهد، جزء وارثان راستین سالکان کوی حق یعنی ائمه معصومین علیهم السلام قرار میدهد. پروردگارا تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح الله تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را و همه ما و انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرمایید. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های امام زمان ارواح و فدا حفظ و حمایت بفرمایید. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولی امام زمان ارواح و فدا حفظ و حمایت بفرمایید. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن اسرت لحظه جدایی نینداز. مؤمنین به خودت و اسمای حسنایت را از آدم تا خاتم و از خاتم تا آخرین انسان ها در سایه رحمت خواست قریب رحمت بفرما. شهدا و علما و مؤلفان علوم الهی و اساتید و زبی حقوق امام راحل را در سایه عنایت های انبیا و اولیا علیهم السلام از رحمت خواست و خدا بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.